الظاهرين وعجل فرجهم وفرجنا بهم. ماندیم به داغ انتظارت مددی، ما غم و درد بیشمارت مددی، دلخسته از این غمی که در ریشه ماست، در آرزوی فجر بهارت مددی. سلام به همراهان همیشه تا جمعه ظهور. اینکه همه کفر تمام توانش رو جمع کرده تا پرچم این انقلاب اسلامی رو نابود کنه و به زمین بزنه، شاید علتهای مختلفی داشته باشه، مانند قدرت طلبی، استفاده از منافع کشورهای اسلامی و غیره. اما وقتی به شهدا و وصیت‌نامه اونها نگاه میکنیم، علت رو چیز دیگه ای میبینیم و اون اینه که تمام حمله و هجمه کفار رو در نابودی خودشون با ظهور امام زمان مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف میدونن و این انقلاب اسلامی رو حتما و حتما مقدمه ظهور حضرت و نابودی خودشون میدونن.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه.
اونها خدا رو دوست داشتن، من شهادت میدم، چون باورشون بودم تو افکار، تو وضعیت نامه‌هاشون، تو خاطراتشون.
و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.
شهید محمد اسماعیلی در فرازی از وصیت‌نامه‌اش نوشته که ما در دوران غیبت امام دوازدهم مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی میکنیم و خود را آماده ظهور امام میکنیم. دشمن نمیخواهد این را ببیند و حمله ور شده است بر حکومت اسلامی ما. میخواهد این غنچه تازه سربرآورده را نابود کند که نخواهد توانست. تا وقتی که رهروان راه حسین علیه السلام در این صحنه پیکار هستند، این انقلاب زمین ساز حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. باشیم و ببینیم. اللهم عجل ولیک الفرج.
کجایید ای سبور مادرای شهدا، پدرای شهدا،
ای پدران و مادران و برادران و خواهران شهیدان، بدانید خون عزیزان شما به هدر نرفته.
و ما بدلوا تبدیلا.
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
کجایید ای سبور
بله جناب حجت الاسلام، سلامی از سبک زندگی شهدا برامون گفتن، از این بزرگوار تشکر میکنیم. بالاخره اون امنیت که در گام اول مد نظر بوده به برکت مجاهدت های رزمندگان عزیزمون، جانبازان، آزادگان و شهدای عزیزمون نصیب ما شده. و گام دومی که بیشتر انشاءالله باید هممون تلاش بکنیم، جوانها با بصیرت لازم داریم مسیر حرکت بکنیم و بتونیم در تحقق این گام هم بتونیم موفق باشیم انشالله. یه بخشی رو آقای عابدینی مثل هفته های گذشته آماده کردن، از یاوران گام دوم انقلاب برام گفتن، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های بزرگوار برنامه تا جمعه ظهور. طاعات و عباداتتون انشالله مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. یاوران گام دوم انقلاب در واقع همون سربازان امام زمان علیه السلام هستند که تلاش میکنن تا در زمان غیبت حضرت وظایفی که به عهده دارن را به خوبی انجام بدن. طبیعتا توی این مسیر هر کدوم از ماها یه وظیفه‌ای به عهده داریم. در برنامه امروزمون سراغ جامعه پزشکی رفتیم و قرار توی این لحظه ها گفتگویی داشته باشم با جناب دکتر گودرزی، متخصص علوم اعصاب، که از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، تا عبادت قبول باشه.
با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی و قبولی و تئاتر عبادت در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، راجع به گام دوم انقلاب صحبت میکنیم و یاوران گام دوم انقلاب. حضرت عالی هم در این زمینه طبیعتاً فعالیت‌هایی داشتید با توجه به اون چیزی که ما در واقع مطلع شدیم.
عرضم به خدمت، همونطور که می‌دونید گام دوم انقلاب بنا به فرمایش مقام معظم رهبری چه در حوزه مدیریت جهادی و چه در حوزه‌های اجتماعی و قالب و سبکای فکری اصل ما میتوانیم، یعنی
بله.
ما با نگرش ما میتوانیم بتونیم تغییراتی رو ایجاد کنیم و بحث رو گسترش بدیم. بحث حمایت های اجتماعی از خانواده هاست که من خودم فکر میکنم حمایت اجتماعی همیشه به دادن یک سبد کالا نیست یا یه ارزاقی رو تهیه کردن نیست.
بله.
اون بچه‌ای که از باب پدر آسیب دیده، از باب مادر آسیب دیده و
که به مراتب خطرناکتر این آسیب اجتماعی هست.
بله، این آسیبات اجتماعی به مراتب، حتی جوانهایی که خدا نکره به طلاق زندگیشون منجر شده، یا بتونی دوتا زندگی رو از لحاظ ساختار روانی به نظر من به هم جوش بدی.
بله.
و بتونی یک وصلتی رو ایجاد کنی. فکر میکنم یکی از بندهایی که حضرت آقا تاکید داشتن در حوزه سبک زندگی، میتونی به عنوان یک پزشک، به عنوان یک کادر درمان در این حوزه هم تاثیرگذار باشی. که بندم در شرایط فعلی، حالا یه مقدار الان کرونا اومد و درگیر مباحث
بله.
این شکلی شدیم، ولی قبلها در حوزه سبک زندگی ورود پیدا کرده بودیم، کارگاه های اجتماعی رو تأسیس کرده بودیم و رو ساختارهای روانی مبتنی بر اخلاق و ایمان و معرفت و معنویت و حتی پژوهش محوری در حوزه خانه و خانواده هم گام گذاشته بودیم و تونسته بودیم تأثیر گذار باشیم.
خب حالا چقدر اثرگذاری داشته این کارگاه که برگزار شده؟
تونستیم با این کارگاه ها یه مثبت اندیشی، یه آرامشی، یه آینده نگری، یه مثبت بودن در مبانی آینده ایجاد کنیم که به نظر من خیلی تأثیر گذار بوده. تو شرایط فعلی که مبانی مالی رو گذاشتیم کنار، بالاخره الان شما میدونید خیلی جاها بخوان یک حرکت هایی رو بردارن، اول نگاه مادی دارن تا معنوی، ولی ما
بله،
با حرکت های معنویمون تونستیم به درجه و استانداردها و رفتارشناسی های مثبت هم برسیم که برای خود من بسیار ارزشمند بود.
عرضم به حضور شما که ما توی برنامه اتفاقا راجع به خانواده مهدوی داریم صحبت میکنیم و ویژگی هایی که خانواده مهدوی باید داشته باشه. اقدامات شما چقدر در این زمینه، اینکه یک خانواده مهدوی تشکیل بشه و جامعه به سمتی پیش بره که زمینه ساز ظهور حضرت مهدی علیه السلام رو فراهم بکنه، چقدر در این زمینه کار میکنه شما ای دکتر؟
در این زمینه که اول من همیشه به این نتیجه رسیدم که اول باید خودمو بسازم، یعنی اگه تونستم سالیان سال خودمو بسازم دیگرانم ساخته میشم.
بله.
با پژوهش ها و ساختارهای معنوی که تو بخش خانواده ها ایجاد کردیم تونستیم این حرکت رو ببریم جلو. ما تونستیم با کارهای پزشکیمون الگوهای مهدوی رو زندگی کنیم. وقتی کسی نیازی ازش مرتفع میشه، ناخودآگاه تاثیرگذاری کلام من تو اون طرف به مراتب بیشتر میشه. یعنی وقتی میاد میشه من درمانی رو میگیره، رایگان درمان میشه.
بله.
متأثر از کلماتم میشه و منم اگه بتونم الگوی مهدوی و خانواده مهدوی رو به اونها بفهمونم، توجیه کنم و مباحث رو بگم، ناخودآگاه تاثیرات زیادی داشته. اگر ما شناخت کاملی نسبت به امام زمان داشته باشیم، مطالعات راهبردی هم داشته باشیم، ولی اخلاق نباشه، علم ما پوچه. یعنی ما دانستنی همون به نظر من یه دانستنی های پوچه و نمیتونیم رشد پیدا کنیم. و در این راستا هم تونستیم کارهای خوبی با حوزه‌های سخنرانی، علل خصوص تو جامعه پزشکی، ما خودمون در دوره‌هایی که میریم طرح‌های محرومی از زدایی از اساتید و مبلغین در این طرح به نام حلقه های معنوی و معرفتی ایجاد میکنیم که یکی از باب های اصل و اصیل ما درباره امام شناسی و امام زمان. ما این چیزی رو که امروز تو جامعه میبینم اینه که ما نسبت به امام زمان شناخت کمی داریم، چون اگر شناختمون خیلی شناخت وسیعی بود، خیلی از این خلقیات، خیلی از این رفتارهامون رو به مراتب جمع میکردیم و مسلما آسیبات اجتماعیمون هم به مراتب کمتر بود.
درود بر شما. خدا قوت عرض کنم خدمت شما آقای دکتر گودرزی. ما انشاءالله توی فرصت‌های بعدی راجع به فعالیت‌های جهادی شما هم یه مقداری صحبت می‌کنیم که یه تعدادی از عزیزان پزشک همراه شما هستن تو مناطق مختلف کارهای جهادی رو انجام میدن. انشاءالله در فرصت‌های بعدی بیشتر راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر گودرزی، متخصص علوم اعصاب، که به عنوان یاور گام دوم انقلاب در این بخش حضور پیدا کردید و انشاءالله که هممون توفیق داشته باشیم که سرباز بسیار خوبی برای حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف باشیم و اون وظیفه شهروندی خودمون را که بر عهده‌مون هست به خوبی انجام بدیم. خیلی متشکرم از شما. آرزوی موفقیت براتون. دارم.
سلامت باشین. شما چه دعا دارم.
زنده باشین. از شما شنوندای بزرگواری هم که تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم و التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
تشکر از محمد جواد آبدینی که این بخش رو تقدیمتون کردن. از یاوران گام دوم انقلاب برامون گفتن. یه خانواده مهدوی برای رشد دانش و سطح علمی خودش و جامعه چه کار باید بکنه؟ بازم براتون پیامک بخونم. خانم فاضلی از قائمشهر گفتن خانواده مهدوی باید برای ظهور آقا هر لحظه آماده باشه با بصیرت و آگاهی و اینکه شناخت خودمون رو گفتن نسبت ما بیشتر
بکنه. امام زمان یه میخواد چه هرچی ما برای خودمون بخوای ما برای دیگرون هم بخوای، هرچی هم برای خودمون بد میدونیم برای دیگرون هم بد. خدا شاهد اگر انجام بدی جامعه میشه جامعه مهدوی.
باید هم از دانش قدیم و هم از دانش روز خودمون و نوجوانا و جوانها رو آشنا کنیم با کلام قرآن و ائمه اطهار و تا اینها بهتر با آقا امام زمان آشنا بشن که گر بماند روزی از عمر زمین میرسد مهدی امیر ملک و دین. یک خانواده مهدوی باید خود با ایمان و اعتقاد کامل و باور به وجود مقدس امام زمان علیه السلام داشته باشه که حتما به زودی و بیاری خدای مهربان می آید و جهان را پر از عدداد خواهد کرد و امید و آرامش را به جهانیان خواهد بخشید.
خانم خاتمی فر از تهران گفتن خانواده مهدوی خانواده مثال زدنیه که ایمان و اخلاقشون، معرفتشون، نیتشون، تحصیلشون، تفریحشون، عبادتشون، صله رحمشون، خلاصه فکر و عملشون رنگ و بوی رضایت امام زمان رو داره.
رسالت یک خانواده مهدوی اینه که نسل رو تربیت و پرورش بده که اینا بتونن در رکاب آقا امام زمان اهداف و آرمانهای امام زمان رو محقق کنن و یاریگران واقعی امام زمان باشن. با تشکر.
چیزی که امام زمان از ما میخواد تو رفتارای معمول زندگیمونه که چجوری انصاف رو با همدیگه رعایت میکنیم، چجوری با همدیگه اموالمون رو بین مستمندان تقسیم میکنیم.
حمیده انصاریان از شهرستان بم به انتظار فرج اشاره کردن به انس با قرآن و احادیث و انتشار اون بین اقوام و دوستان. آقای خانم خزایی از اصفهان که بازنشسته آموزش پرورش هستند گفتن حقیقتا رادیو معارف راه ورود به حکمت‌ها و دانش و عشق و اهل بیت و امام زمان رو در دلها زنده میکنه. خیلی ممنون از شما. سلمان قفاری نوقابی از گناباد سال روز وفات حضرت خدیجه علیها السلام رو تسلیت گفتن. شبنم حقیقت از دراب فارس هم همینطوری شعر زیبا هم فرستادن که فرصت بشه براتون خواهم خوند. توی بخش پایانی صحبت بکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حسن ملایی که مدیر گروه اخلاق مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم هستند. حاج آقا هم می‌خوام جنبندی داشته باشید از تالی از مباحث فهمی که جای تردید نیست که انقلاب عزیز ما باید زمینه ساز تمدن مهدوی باشه و لازم خانواده‌ها شناخت عمیقی داشته باشن درباره انقلاب. به سه تا شناخت اشاره کردی از تالی که باید نگاهم و بینشون و شناخت و نسبت به خانواده، نسبت به معارف مهدوی و نسبت به انقلاب اسلامی افزایش پیدا بکنه و حالا می‌خوایم یه نمونه‌هایی رو هم از این شناخت عمیق بفرمایید برامون.
بسیار خوب. ما برخی از این شناخت‌هایی که در حوزه‌های دیگر بود عرض کردیم. یه مقدار شناخت‌هایی که نسبت به خود انقلاب اسلامی باشه رو ما باید عرض بکنیم خدمت شنونده‌های عزیز، خانواده‌های محترمی که الان پای گیرنده‌های خودشون هستن. ببینید خانواده مهدوی در صورتی میتونه وظیفه خودش رو نسبت به انقلاب اسلامی ادا کنه که این وظیفه رو بشناسه و شناخت این وظیفه در گرو شناخت درست نسبت به پدیده انقلاب اسلامیه، پدیده‌ای که تو سال 1357 شروع شده اما همون موقع تمام نشده و ادامه داره. بخلاف بعضی ها که میگن دوره انقلاب اینها گذشته، ما انقلاب رو یک پدیده مستمر میدونیم که باید باشه. خب خانواده های ما یکی از نکاتی که باید بدونن نسبت بین انقلاب اسلامی با پدیده ظهوره. یعنی خانواده مهدوی خب به امام زمان علاقه داره، مشتاق ظهور امام زمانه. حالا در چه صورتی میتونه وظایفش نسبت به انقلاب اسلامی انجام بده؟ یه ترابطی بین انقلاب اسلامی و ظهور قائل بشه دیگه، وگرنه اگر هیچ نسبتی رو احساس نکنه طبیعتاً هیچ وظیفه‌ای هم احساس نمی‌کنه، میره فقط دعا می‌خونه برای امام زمانش، صدقه میندازه برای سلامتی امام زمانش که اونم در جای خودش خوبه. این نسبت چطوره؟ ببینید جناب آقای حبیبی، شنونده‌های عزیز برنامه، یه نکته کلیدی و مهم رو همه ما باید بدونیم. عرصه هستی محل جریان نزاع حق و باطله.
بله.
اصلا این مسئله مهدویت پایان بخش این نزاع، قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ما حتی ما نباید اینطور ببینیم که مهدویت مال زمان ماست، مال قبیله ماست، مال حزب و گروه ماست، مال مذهب ماست. نه، مهدویت در واقع میآید اون نزاع حق و باطلی که از آفرینش انسان شروع شده و دوگانگی که در حابیل و قابیل شکل گرفته و تا الان هی همون دو راه ادامه داره.
بله.
اون مسیر داره طی میشه. پس بحث مهدویت، این بحث مهدویت. حالا انقلاب اسلامی کجای کاره؟ اگر ما این مهدویت رو اینطور تشریح کنیم، نه صرفا بحث‌های عاطفی و احساسی، یعنی یک نگاه کلان و عمیق داشته باشیم به جریان تاریخ بشریت و مهدویت رو ببینیم، حالا انقلاب اسلامی کجای قضیه است؟ انقلاب اسلامی یک پدیده فوق‌العاده‌ای بوده که مسیر ملت ایران رو از ریل طاغوتی به ریل الهی برگردونده. پس این اصل انقلاب اسلامی. و من تعجب میکنم گاهی اوقات، گرچه کم و این ور اون ور مذهبیش هنوز مثلا میگه که من نفهمیدم انقلاب اسلامی اومده مثلا چه کار بکنه، این مشخصه که اون شناخت عمیق رو پیدا نکرده. پس این انقلاب اسلامی اومده که این ریل گذاری رو عوض کرده.
بله.
این نقطه اول. نقطه بعدی اینه که آیا اومدن انقلاب اسلامی به این معنا است که کلن دیگر نظام ما، کشور ما، جمهوری اسلامی 100% اسلامیه؟ نه ابدا. چه کسی گفته؟ ببینید ما گاهی اوقات حتی همین تلقیمون هم اشتباهه. میگیم خب چون جمهوری اسلامی شده و خب دیگه الان دیگه همه چی باید 100% باشه دیگه. حالا که 100% نشده، 40 سالم گذشته، من دیگه تو انتخابات شرکت نمیکنم. مگه امامین انقلاب اسلامی اومدن گفتن ما تازه گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ تو بیانیه گام دوم ببینید که حضرت آقا فرمودن ما تازه گام‌های دیگر رو می‌خوام شروع بکنیم.
مثلا گام به گام داریم جلو می‌ریم که برسیم به اون جامعه آرمانی.
پس ببینید این اصل انقلاب، آرمان انقلاب هم که امامین انقلاب اسلامی فرمودن که ما اینو برای آمادگی برای ظهور امام زمان داریم انجام می‌دیم. پس اصل صیانت از انقلاب اسلامی و هر چیزی که به حفظ انقلاب کمک می‌کنه حالا دیگه وظیفه خانواده‌ایه که منتظر ظهوره. آقا ما چه کار باید بکنیم نسبت به امام زمانمون مستاقا الان تا ظهور امام زمان نزدیک بشه؟ بنده معتقدم که حمایت منطقی، هوشیارانه، عاقلانه به انقلاب اسلامی که میخواد زمین سازی برای حکومت بکنه مستاق عینی یاری امام زمان در الانه. باز هم برخی شنونده‌ها به من نگن که آقا فلان مسئول که اینجوریه، اون یکی خورده، اون یکی خب این اتفاقا به انقلابی که در مسیر مهدویت نمیخوره. ما باید در انتخاب هامون دقت بکنیم و گاهی اوقات بدون تعارف ما اشتباه کردیم، یعنی هدف رو گم کردیم، گفتیم بیام یه دو روزم حالمون بهتر باشه، یه خونه ایم ببین کیه، یه خونه ایم به ما بده، حقوقمون هم 20% مثلا ببره بالا. بله، شما 100 رو اگر داشته باشید، یعنی یک مسئولی که اعتقاد عمیق به ظهور داشته باشه و بدونه که باید جامعه رو مهدوی و الگو کنه، تو زمینه اقتصادی هم کار میکنه. اما کسی که فقط بیا تو این بحث ها بپردازه و اون آرمان رو فراموش کرده باشه، این از همین الان مشخصه که نمیخوره. ما انتخاب بدی میکنیم و بعدن خب اذیت میشیم. اصل جریان انقلاب حفظش و استمرارش به اینه که ما همین ارتقا رو بدیم نسبت به مهدویت رو عرض کردیم، نسبت به اینکه انقلاب اسلامی توی این مسیر اصلش باید باشه و ما باید کمک بکنیم. اگر خانواده های ما در گام اول انقلاب فرزندانی رو تربیت کردن که شهید شدن تا انقلاب بماند و امنیت حفظ بشود، الان خانواده ها باید فرزندانی تربیت بکنن که رسالت گام دومی رو انجام بدن، یعنی بیانیه گام دوم آقا رو نذارن که نائب الامام نذارن که رو زمین بمونه. انشالله که خدا به همه ما، به خانواده های ما این توفیق، این بصیرت، این معرفت رو عنایت بفرماید و در ماه مبارک رمضان عنایت ویژه امام زمان رو نصیب خانواده های ما، نصیب ملت بزرگ ایران عطا بفرماید و سایه مقام معظم رهبری رو هم تا ظهور حضرت ولیعصر بر سر امام صدام بگرداند
انشالله. خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حسن ملایی، مدیر گروه اخلاق مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه. حجا خیلی لطف کردید، انشالله که باز هم توفیق داشته باشیم در خدمتون باشیم، حتما ما رو دعا بفرمایید توی
التماس دعای خیر از شما برادر عزیز، همکارانتون و همه مردم شریف دارم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید. خب توی دقایق پایانی برنامه هستیم. حجت الاسلام شهیدی که از ادعیه منتسب به حضرت مهدی علیه السلام رو برامون شرح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و زاغت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا. این دعا از دعاهای مهدوی است، دعای فرج نام داره. مرحوم علامه مجلسی در کتاب کنوز النجا این دعا رو آوردن، در چند جای دیگه هم این دعا آمده. وقتی که ما میخوایم برای فرج حضرت ولیعصر از خداوند متعال درخواست داشته باشیم که انشالله ظهور حضرت فرا برسه، این دعا رو میخونیم. فرج به معنای گشایش و حل مشکل پس از اینکه انسان به شدتی رسیده، به مشکلی رسیده. البته ما دعاهای زیاد دیگه هم داریم برای اینکه گره گشایی باشه، برای فرج و گشایش دعای لا اله الا الله الحلیم الکریم هست، دعای یا من اظهر الجمیل هست، دعای یا من یکفی من کل شی. ولی دعای مهدوی که برای برون رفت از مشکل دوران غیبت هست، این دعای الهی عظم البلا هست. دو تا نکته قابل اهمیت هم اینجا وجود داره. اینکه ما بدونیم بالاترین مشکل برای ماها در این دوره و زمان غیبت امام زمان ارواحنا فدا هست. غیبت امام زمان هست که شایسته است برای رفع این مشکل به دعایی که حضرت به ما آموزش دادن، با این دعا ما به درگاه الهی استغاثه کنیم. این دعای شریف الهی عظم البلا به ما میآموزه، به ما یاد میده که برای نجات از کید و مکر دشمنان بدتینت از امام زمانمون غافل نشیم، توجه داشته باشیم که صاحب و پناهی داریم و او ملجأ و مأوای ماست و کسی نیست این پناهگاه غیر از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. الهی عظم البلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعون في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم بابت همراهیتون با برنامه تا جمعه ظهور، بابت تلفن‌ها و پیامکاتون. خانم حقیقت از داراب فارس این دو بیتی رو فرستادن: در روز وفات غمبار حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، نبی را بهترین همسر خدیجه، گرامی همدم و یاور خدیجه، به هنگام گرفتاری و غمها قرار قلب پیغمبر خدیجه. درباره موضوع برنامه خیلی پیامک دادید، مثل زهرا قهاری از کرمان، عبدالعلیزاده از باز هم کرمان، نرجس و سادات رودکی، سید زهرا حسینی فر از شهرستان نکا، زهرا محمدی از شیراز، علیرضا از استان خراسان رضوی، خانم سوسن آبادی از عراق، از ابوزیدآباد کاشان، غلامرضا هاشمیان، فاطمه بهرانی از کاظم و خیلی های دیگه. تشکر میکنم بابت لطفتون به برنامه تا جمعه ظهور و انشاءالله که بازم توفیق همراهی با شما رو داشته باشیم. با این دو بیتی که تقدیم میکنم باهاتون خداحافظی میکنم. ای حجت حق به انس و جان، ادرکنی مولای زمین و آسمان، ادرکنی غیر از تو مرا پناهگاهی نبود، ای مهدی صاحب الزمان ادرکنی.
اللهم عجل لوليك الفرج، 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 اللهم عجل لوليك الفرج.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اون چی که انبیا برای او مبعوث شده بودند و تمام کارهای دیگر مقدمه اوست، بست توحید و شناخت مردم از عالم است که چطور است. ارائه عالم به اون طوری که هست، نه به اون طوری که ما ادراک میکنیم، و دنبال این بودن که همه تهذیب ها، تعلیم ها و همه کوشش ها در این باشد که مردم را از این ظلمتکده هایی که همه عالم ظلمت است نجات بدند و به نور برسانند. غیر حق تعالی نور نیست، همه ظلمت هم. و اگر چنانچه ما از این حجاب‌های ظلمانی بیرون بریم و همینطور اگر موفق بشیم از حجاب‌های نورانی هم بیرون بریم و همه حجاب‌ها را خرق کنیم، اون وقت حق را به همه صفات و اسمایش مشاهده می کنیم و غیر او کسی نیست، سراب است. البته به اون معنای کاملش نادری از اولیای خدا به تبع انبیا موفق شدند و دیگران مراتب پایین تر را تا برسد به ما که هیچ.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق.